سی و خاورمیانه اینجا در رادیو گفتگو همراه ما بود.
ای بوت چین، ای بوت چین، ای بوت چین، ای سنم هور و شما و جبین، ماه و جبین، ای سنم من از تو دوری نتوانم دگر، و از تو صبوری نتوانم دگر، عزیز دلم هر که تو را دید و ز خود دید و ز خود دل برید، رفت ز خود هر که رخت را و رخت را بدید، من از تو دوری نتوانم دگر، و از تو صبوری نتوانم دگر، عزیز دلم زلفو به رخسارو چو افشان کنی، چو افشان کنی، چو افشان کنی، زلفو به رخسارو چو افشان کنی، چو افشان کنی، چو افشان کنی، حالت جمعی را پریشان کنی، پریشان کنی، پریشان کنی، وای و به حال دل شیدا، دل شیدای من از تو دوری نتوانم دگر، و از تو صبوری نتوانم دگر، عزیز دلم
ده و 32 دقیقه و اینجا از من بپرس، شبکه رادیویی گفتگو.
سوال دارید؟
مشکل پزشکی؟
چالش حقوقی؟
سردرگمی روانشناسی؟
یا معضل آموزشی؟
پزشکان مجرب،
وکلای برجسته،
روانشناسان دلسوز
و مربیان آموزشی حرفه‌ای
همه در کنار شما هستند.
از من بپرس.
خانم ها آقایان، به برنامه از من بپرس از رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش اومدید. تا ساعت 11 همراه شما هستیم و با حضور سرکار خانم دکتر کتایون برجیس، متخصص زنان، زایمان و درمان ناباروری، در این برنامه قرار در خصوص سلامت زنان با شما صحبت کنیم. از همین ابتدای برنامه میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 با ما در ارتباط باشید و پرسش های خودتون رو برای ما ارسال کنید. همراه ما باشید تا لحظاتی بعد با خانم دکتر کتایون برجیس، متخصص زنان، زایمان و درمان ناباروری آشنا بشیم و گفتگون رو آغاز کنیم. خانم دکتر برجیس، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به شبکه رادیویی گفتگو.
سلام عرض میکنم، سلامت باشین انشاءالله، ممنون از دعوتتون.
سلامت باشید. قراره در این برنامه در خصوص سلامت زنان و بانوان با شما صحبت بکنیم، راهکارها و عوامل بسیار خوبی رو از زبان شما بشنویم. اگر موافق باشید همین ابتدای برنامه این حوزه سلامت بانوان رو خیلی کوتاه به صورت مقدمه برای ما توضیح بدید و بعد وارد گفتگو بشید.
بحث خیلی گسترده و کلی هست. موقعی که راجع به سلامت بانوان صحبت میکنیم و عواملی که باعث ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری ها و مرگ و میر در این قشر میشه،
بله.
خب ما میدونیم اهمیت سلامت بانوان، که در واقع اهمیت سلامت خانواده است و سلامت خانواده یعنی سلامت جامعه. حالا شاید بیشترین مشکلی که ما داریم برای بحث بیماری ها و عواملی که مرگ و میر از ما میگیرن، کماکان تا نرسیم به بحث زنان و بیماری ها و مسائل زنان، بیماری قلبی عروقی هست. یعنی اون توصیه های کلی که برای سلامت به همه میشه،
به همه افراد،
که پرهیز از افزایش وزن داشته باشن، پیاده روی حداقل نیم ساعت در روز رو داشته باشن،
رژیم غذایی،
سبک زندگی سالم و پرهیز از حالا بحث سیگار و قلیان و در واقع چربی های اشباع شده و یه رژیم صحیح غذایی و یه لایف سبک زندگی در واقع سالم.
بله بله. پس این در واقع بیماری های قلبی میتونیم بگیم که تعمیمش بدیم به همه افراد و بالاترین، فعلا بالاترین میزان مرگ و میر رو متاسفانه داره.
بله، همه در همه، هم خانوم ها هم آقایان.
بله خانم دکتر، باز هم بپردازیم به همون ریشه صحبتمون، سلامت زنان، چون این برنامه به صورت اختصاصی به همین موضوع قرار رسیدگی بشه. سرطان ها آیا در نقش در مرگ و میر خانوم ها و بانوان نقش مهمی دارن بعد از حالا اون بیماری های قلبی؟
بله دقیقا، بعد از بیماری های قلبی عروقی که گفتیم، پرهیز از اونها به چه شکل میتونه که در واقع مهیا بشه. بحث سرطان ها رو داریم در بانوان. یه سری سرطان ها قابل پیشگیری و غربالگری هن. خب سرطان سینه رو حتما شنیدین، از هر 8 خانوم ممکنه یه نفر درگیر بشه با بیماری های پستان و غربالگریش با ماموگرافیه. هر خانم بالای 40 سالی بسته به شرایط، بسته به سابقه، هر 1 تا 2 سال یک بار نیاز هستش که برای ماموگرافی مراجعه بکنه.
40 سال به بالا 1 و 2 سال در
بار. 1 تا 2 سال یک بار بسته به شرایط حالشون.
بله.
حالا با پزشک مالیشون مشورت میکنن. این غربالگری برای بیماری های در واقع پستان هست که ما با غربالگری میتونیم که خیلی زود بیماری رو تو مرحله اولیش تشخیص بدیم و فرد بره برای درمان. و به جز اون هر تغییری که توی ماینه در ظاهر، ترشح غیر طبیعی، برآمدگی، احساس توده، فرو رفتگی، هر مشکلی که احساس کردن دارن باید به پزشکشون مراجعه بکنن، ماهانه خودشون رو چک بکنن و بعد اگر تغییری ملاحظه کردن مراجعه بکنن. ولی اگر سابقه خانوادگی سرطان سینه نداشته باشن، مشکلی نداشته باشن، برای همه افراد از 40 سالگی غربالگری توصیه میشه.
بله خانم دکتر، شاید الان این ذهنیت پیش بیاد که خیلی از خانوم ها اصلا پزشک ثابتی نداشته باشن. این باید اول در واقع لحاظ بشه، هر خانومی باید یک پزشک ثابت داشته باشه که بهش مراجعه بکنه، درسته؟
ببینین، غربالگری کانسر در واقع بیماری های پستان و سرطان پستان یه غربالگری مشهوریه که شما مثلا میتونه طرف به جراح عمومی مراجعه کنه، میتونه به متخصص زنان مراجعه کنه، پزشک ثابت داشته باشه نداشته باشه. یه خانومی که 40 سالشه باید بدونه که از حالا به بعد این غربالگری رو داره.
این یک الزامه
و باید برای این غربالگری مراجعه بکنن. بله
بله، خیلی در واقع بحث گسترده‌ای هست. ما سعی می‌کنیم در این 30 دقیقه به نکات خیلی مهمی اشاره بکنیم. خانم دکتر، اگر که بحث چکاپ و معاینه تموم شد که حالا شما در صحبتتون اشاره کردید، موافق باشید بریم سراغ در واقع مرگ و میر در خانم‌های باردار. علل و موارد شایع در خانم‌های باردار چی هست؟
بیشترین مسائلی که ما باعث درگیری و به قول شما حالا بحث مرگ و میر در بارداری میشه، خونریزی های زمان زایمان هست، بحث عفونت ها هستن، مسئله ترومبو آمبولی و آمبولیایی که در واقع تو این هین و بین ممکنه که به وجود بیاد، میتونه که مرگ و میر از ما بگیره، و فشار خون بارداری که اون باز لزوم مراقبت های بارداری و اینکه فرد حالا به حالا مرکز بهداشتش، به متخصصش، به اگر های ریسک حتما به متخصص زنان و متخصص بارداری پرخطر ارجاع بشه و دقیق تحت نظر باشه. این تا یه حد خیلی زیادی باز میتونه که توی این فضا مرگ و میر و مسائل مربوط به سلامت بانوان رو میتونه که ارتقا بده، مرگ و میرمون رو کاهش بده.
بله، واکسن های مورد نیاز خانم های باردار چی هست؟
توی بارداری همونجور که میدونید واکسن آنفولانزا رو که برای همه توصیه میکنن، حتی تو سه ماه اول هم اگر فرد باشه و واکسیناسیون آنفولانزا انجام نشده باشه براش حتما توصیه میشه که با توجه به مرگ و میری که میتونه بگیر از ما،
بله،
باید انجام بشه براش. یه واکسن دیفتری کوزاسیاه سرفه هم داریم که تیدپ، در واقع این واکسن جدیدی که آمده و وارد کشور هم شده، این میتونه که پیشگیری بکنه از سیاه سرفه و پیشگیری بکنه از مرگ هایی که تو چند ماه اول تولد نوزادا دارن. ما از دو ماه به بعد میتونیم یه نوزاد رو واکسینه بکنیم برای بیماری سیاه سرفه، و خانم بارداری که الان مثلا 27 هفته بارداری به بعد هست تا 36 هفته و بهترین زمانش 27 هفته تا 32 هفته است، میتونه که واکسن سگانه رو، تیدپ رو که جدید هم آمده، تزریق بکنه، تلقیح بکنه، و با این کار از اون مرگ و میره که خب کم هم نیست، واقعا توی دنیا شاید توی هر یک دقیقه 5-6 مورد ما به خاطر سیاه سرفه بچه ها نوزادا تو 6 ماه اول مرگ و میر داشته باشیم. این باعث میشه که آنتیبادی هم به بدن در واقع نوزاد منتقل بشه، هم توی در واقع زندگی که داخل رحم داره و هم بعد از طریق شیر مادر، و پیشگیری بکنه از این عامل مرگ و میره.
خانم دکتر، در این بخش نکات بسیار خوب و ارزنده ای رو از زبان شما شنیدیم. اگر مطلب خاصی در واقع این مواردی که صحبت کردیم باقی مونده بفرمایید و بخش بعدی رو بپردازیم به عوامل ناباروری و حالا راهکارهایی که به هر حال موجود هست.
راجع به بحث سرطان‌های زنان، یه سرطان دیگه در موردش بحث نشد، سرطان سرویکس یا دهانه رحم. سرطان سرویکس، خب ما همه میدونیم که زگیل تناسلی یا عامل HPV ویروس عامل بیش از 95% سرطان‌های دهانه رحم یا سرطان سرویکس میشه.
بله.
و میدونیم که واکسیناسیونش هست، و خب زیر 15 سال دو بار تلقیح، بالای 15 سال سه بار تلقیح واکسیناسیون رو داریم. بهتره قبل از ازدواج تلقیح بشه برای حالا هم خانم ها میتونه که توصیه بشه، هم برای آقایون. و میگم تو سن پایین تر باید متوجه باشن که برن دنبال این غربالگری. خیلی بحثش هست، دوگانه باشه، چارگانه باشه، نهگانه باشه، حالا این بحث اصلا مهم نیست. تیپ 16 و 18 که عامل بیش از 95% سرطان سرویکس هستن، با یه واکسن دوگانه سادهش که گیر میاد قابل پیشگیریه. یعنی ما میتونیم اون مرگ و میرهای ناشی از کانسر سرطان سرویکس رو با همین واکسیناسیونی که توصیه میکنیم و اطلاع رسانی میکنیم در واقع کاهش بدیم و کنترل بکنیم.
این واکسیناسیون برای قبل از بیماری هست؟
قبل از بیماری هستش. و بعد برای بحث بیماریابی، یعنی پیشگیری ثانویه، بحث پاپسمیر و غربالگریایی هستش که ما میتونیم هر 3 سال پاپسمیر با پایه مایع رو هر 3 سال برای خانم ها توصیه بکنیم که انجام بدن. اگر که همراه این پاپسمیر ساده که سلول ها رو بررسی میکنن HPV تایپینگ هم براشون انجام بشه، هیچ مشکلی هم حالا تو سابقه اینها نداشته باشن ها، ما میتونیم بررسی رو، این غربالگری در واقع بیماریابی رو، غربالگری ثانویه‌مون رو به هر 5 سال یک بار هم در صورتی که تست دوگانه، یعنی هم پاپسمیر و هم HPV تایپینگ همراه با هم انجام شده باشه، میتونیم که توصیه بکنیم بهشون هر 5 سال یک بار. ولی خود پاپسمیر پایه مایه 3 سال یک بار برای خانم ها توصیه میشه.
بله خانم دکتر، شویو پیدا کرده این بیماری؟
شیوع همیشه داشته، به واسطه تماس پوست با پوست انتقال داده میشه، یعنی حتما لازم نیست که فرد ازدواج کرده باشه و بعد مثلا از فرد دیگه گرفته باشه. تماس پوست با پوست بسیار شایع این ویروس، حتما زیر 15 سال خب توصیه میشه که با دو بار در واقع تلقیح پیشگیری بکنن بچه هامون از ابتلا به این ویروس.
چه در واقع نکاتی داره که میشه مشهود بشه، میتونه هر فردی متوجه بشه؟ هیچ
علائم آنچنانی انتظار نداشته باشین که فرد متوجه بشه. اون زگیل های پوستی که فرد مثلا ممکنه بعداً ملاحظه بکنه، خیلی هم نگرانش بشه، عامل اونها معمولا HPV تایپ 6 و 11 هست و اونا سرطانزا نیستن. اون عواملی که گفتم شاید عین 16 و 18 هست که بیش از 95% میتونه اون کانسر رو به وجود بیاره، و فقط کانسر سرویکس نیست، کانسرهای مشترک بین خانم ها و آقایون داریم، کانسرهای اروفارنژال داریم، کانسر مقعد داریم، کانسر پروستات داریم، خیلی کانسرهای دیگه. ولی به شکل حالا خیلی حالا ساده شدهش توی این بحث، ما همون کانسر سرویکس رو میگیم که هم پیشگیریش با واکسیناسیون توصیه میشه زیر 15 سال دو بار تلقیح، بالای 15 سال سه بار تلقیح واکسیناسیون.
پس هیچ علائمی نداره این بیماری؟
آنچنانی توقع نداشته باشید که داشته باشه.
فقط چکاپ لازم هست و در چکاپ مشخص میشه.
پیشگیری. واکسن.
به غیر از واکسن چه عوامل دیگه برای پیشگیری نیاز هست؟
ببینید واکسیناسیون گفتم پیشگیری در واقع قبل از در واقع ابتلا، برای اینکه ببینیم حتی کسایی که واکسن زدن آیا با مسائل و مشکلات دیگه میتونن که درگیر باشن یا نه. اون غربالگری پاپسمیر رو گفتیم.
بله.
ما توی آقایون غربالگری نداریم برای HPV، ولی توی خانم ها داریم. مثلا برای کانسر اوروفارنژال که میده، یا کانسر رکتوم میده، در واقع کانسر گوارش انتهای گوارش که میده، یا پروستات که میده، غربالگری مثل کانسر سرویس براش نداریم. ولی روی کانسر سرویس اون غربالگری پاپسمیر رو داریم که گفتیم هر 3 سال یک بار خانم ها باید پاپسمیر رو توی اون پاپسمیرهای پای مایه که انجام میشه برن انجام بدن.
بله، پس برای چکاب دهانه رحم حتما باید این اقدامات
این
بله رو انجام.
این برای پیشگیری از سرطان سرویکس است. کشنده ترین سرطان خانم ها سرطان تخمدان، خیلی علائم خاصی نداره. یه مقدار درد لگن فرد ممکنه داشته باشه. غربالگری هم که توی گایدلاین ها برای ما اومده باشه برای کانسر تخمدان نداریم. شیوعش هم از همه پایین‌تره. سرویکس و پستان خیلی سرطان هایی هستن که شیوع بالا دارن. بعد میریم سراغ حالا اگر بخوایم باز هم راجع به این قضیه توضیح بیشتری بدم. ما سرطان خود رحم رو داریم. هر خونریزی غیر طبیعی که خانم ها دارن به خصوص بالای 35 سال نباید در واقع سهل‌انگاری کنن، جدی تلقی بکنن، مراجعه کنن، بررسی کنن، علتش رو جویا بشن. شایع‌ترین علامت روی کانسر رحم که اون آندومتری هستش که در واقع نامرتب ممکن ریزش بکنه و اون پاتولوژی، اون مشکلی که داخل رحم هست میتونه باعث اون تظاهر بشه، شایع‌ترین علامتشون خونریزی نامرتب.
بله، بسیار خوب. خیلی لطف کردید خانم دکتر. بازم برمیگردم و با شما صحبت میکنم. شنونده از من بپرس از شبکه رادیوی گفتگو هستید با حضور خانم دکتر کتایون برجیز، متخصص زنان، زایمان و ناباروری. خانم دکتر، در بخش اول صحبتاتون مطالب بسیار مفیدی رو در مورد سلامت زنان از زبان شما شنیدیم. اگر موافق باشید در ادامه میخوایم این زمان باقی مونده رو اختصاص بدیم به نازایی و ناباروری. شاید خیلی از شنونده هامون الان در واقع سوالاتی هم داشته باشن در مورد ناباروری. ابتدا اصلا با این آغاز بکنم کلامم رو، اینکه اصلا میشه از نازایی و ناباروری پیشگیری کرد؟ یعنی راهکاری وجود داره که بشه در واقع به باروری ختم بشه؟
بحث پیشگیری که فرمودید، خب باز خیلی بحث رو میشه باز کرد. ما مهمترین عاملی که باید بهش توجه کنیم سن خانم ها هست که با افزایش سن کیفیت و کمیت ذخایر تخمک گذاریمون کاهش پیدا میکنه. برای در واقع حفظ باروری فریز تخمک پیشنهاد میشه و توصیه میشه که خانم ها به این مسئله توجه بکنن. حدود 35 سال، کمتر از اون باید مراجعه بکنن. اگر سابقه یائسگی زودرس یا نارسایی تخمدان تو خانواده دارن، پریودهای نامرتب دارن، دردهای قاعدگی دارن، ابتلا به بیماریهای خاص دارن، اگر سابقه درمان کموتراپی اینا داشتن، اگر هر عمل جراحی روی تخمداناشون به هر دلیل، توشن تخمدان، کیست تخمدان داشتن، به هر دلیلی شکم باز شده، لاپاروسکوپی، لاپاراتومی و عمل جراحی روی تخمدان مریض داشته، خیلی زودتر باید برای بررسی ذخایرش و اینکه آیا حفظ باروری بکنه، فریز تخمک بکنه برای آیندهش یا نه، باید حتما بحث حفظ باروری و فریز تخمک اطلاع رسانی بشه. ما خانم هامون الان باز به شکل حالا نسبی بیشتر شده آگاهیشون راجع به این مسئله، ولی شاید مثلا 5 سال پیش همینقدر هم ما توی صدا سیما بهش نمی پرداختیم و نداشتیم اطلاع رسانی. و الان باز مراجعه میکنن، ولی خیلی هاشون مثلا الان سنش 40 ساله، دیگه کیفیت تخمک آنچنانی نیست تو سن 40 سال که بیایم براش فریز بکنیم. حالا هنوز ازدواج نکرده، داشته درس میخونده، یا شرایطی پیش نیومده، یا اصلا مثلا ممکنه یه زوجی الان ازدواج بکنن توی مثلا 30 سالگی، 34 سالگی خانم، 32 سالگی خانم، ولی الان قصد بارداری به هر دلیلی ندارن. اینها هم باید برای حفظ باروری و فریز تخمک یا فریز جنین، که خب توی زوج هامون فریز جنین ارجح هست، مراجعه بکنن.
فریز جنین رو میشه توضیح بدید؟
ببینین، همون سیکل آی وی افی که قرار مریض به عنوان درمان نازایی بره، همون سیکل برای شروع میشه، طریق تخمک گذاری انجام میشه با پروتکل‌های حالا مخصوصمون، و بعد زمانی که یه فولیکول‌های غالب رو ما داشتیم، این فولیکول‌ها رو تو زمان مقتضی بعد از اینکه آمپول آزادسازی زدیم، دونه دونه فولیکول‌ها رو میگیریم، میدیم آزمایشگاه جنین شناسی بررسی میکنن شرایط فریز رو. به هر حال بعضیا دارن، بعضیا ندارن. اگه فریز تخمک باشه و اگر فریز جنین باشه که بعد از لقا روز سوم معمولا جنین ها فریز میشه و برای آینده ممکن برای 10 سال دیگه، برای 15 سال دیگه، به هر حال قابل نگهداری هست. یعنی فرد توی حالا سالهای آینده که بخواد از این جنین ها استفاده بکنه یا حفظ باروری فریز تخمک از تخمک میخواد استفاده بکنه، برای سالهای آینده توی تانکای ازوت منهای 196 درجه ثابت بدون تغییر، بدون اینکه کیفیتی کاهش پیدا بکنه، با همون شکل سالها و سالها میتونه که بمونه.
دلیل اولویت فریز جنین نسبت به فریز تخمک چی هست؟
ببینین، جنین موقعی که تشکیل میشه، ما اون توده سلولیمون تقسیمات خودش رو انجام داده و تشکیل شده مثلا توی روز سوم به یه توده 6 تا 8 سلولی. اگر بعدن از فریز که برمیگرده یه دونه از این سلولا آسیب ببینه، بقیه سلولها هم پوشانی میکنن. ولی برفرض اگر اون سلول بزرگ تخمک از فریز برگرده یه گوشش آسیب ببینه، میتونه مرگ سلولی رو بده و میتونه که در واقع آسیب بیشتری اون یه دونه سلول ببینه. ولی اون تجمع سلول ها با هم پوشانی خودشون، یکی دو تا سلول هم بین بره، میتونن که بعدن با تقسیمات دیگه روی اون دو تا سلول بیارن، هم پوشانی کنن و تقسیمات رو خوب ببرن جلو، برای ما بتونن که ادامه در واقع تشکیل جنین رو داشته باشن.
بله خانم دکتر، فریز تخمک صرفا برای شخص ناباور نیست، هر شخص عادی هم میتونه این کارو انجام بده.
ببینید دقیقاً همینه اطلاع رسانی که ما باید برای مردم داشته باشیم، همینه. دختر خانم ها یا کسایی که حالا گفتم ازدواج کردن به هر دلیل نمیخوان که الان باردار باشن، میتونن حفظ باروری رو انجام بدن، حتی بدون در واقع آسیبی. و اینکه حتما فکر کنید لازم باشه که واژینال فریز تخمک انجام بشه. فریز تخمک با هدایت سونوگرافی، ما پروب رو روی شکم میذاریم، جدید هستش دیگه، توی تصویر قشنگ شما توی سونو دارین میبینید، دونه دونه میتونید داخل فولیکول ها برین و تخلیه کنین بدون اینکه هیچ آسیبی به دختر خانم برسه. و نگران این که مثلا من ازدواج نکردم پس از طریق واژینال باید همه جا انجام بشه یا مثلا همه اینطوری گفتن، نگران این مسئله نباشن. حفظ باروری و فریز تخمک از راه شکم بدون آسیب پرده بکاره توی دخترها میتونه که انجام بشه و لازم هم نیستش که فرد درگیر بشه با یه مسئله خاص با فرمایش شما و حتما مراجعه کنه. گفتم این مسئله پیشگیریه، یعنی ما باید آموزش بدیم که کمتر از 35 سال اگر هیچ سابقه ای نداشتن مراجعه کنن، یا اگر هر سابقه ای که خب باز بهش اشاره کردیم، گفتیم عملهای جراحی، سابقه بیماری، سابقه کیموتراپی، شیمی درمانی، سابقه هر بیماری برای ما مهم هست. حتی بیماری اندومتریوز خیلی مهمه تو بحث حفظ باروری. اندومتریوز یه بیماری هستش که ذخایر تخمک گذاری رو میتونه خیلی بیشتر از فرد عادی که با افزایش سن دچار کاهش باروری و نقصان ذخایر باروری میشه خیلی بیشتر تحت شعاع قرار بده و لازم هستش که ما توی این بیماری حفظ باروری رو حواسمون باشه و حواس بیمارامونم باشه که زودتر مراجعه بکنن به ما.
دکتر برجیس، بهترین محدوده سنی برای فریز تخمک
کمتر از 35 سال اگر هیچ سابقه ای نداشته باشن، و اگر سابقه داشته باشن خیلی تو سن کمتر، تو 30 سالگی قبل از اون برای مشاوره بیان، برای ارزیابی و مشاوره بیان.
بله، بپردازیم به روش‌های درمانی ناباروری. خب با توجه به در واقع میشه گفتش که گسترش فضای علمی کشورمون، این حوزه ها، این حوزه هم بیشتر در واقع به درمان‌های بیشتری روی آورده. الان بهترین درمان که جواب داده چی هست؟
ببینین، زوجی که مراجعه میکنه ارزیابی اولیه براش انجام میشه. هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم که بهترین درمان برای همه زوجها یه درمانه. زوج ارزیابی خودش رو داره در واقع انجام میده. ما از عوامل محیطی، از همون چاقی و کاهش وزن و سبک زندگی سالم و در واقع همون عواملی که مربوط به یه ورزش و سبک زندگی ایدئال و سالم میشه شروع میکنیم، تا اینکه حالا آزمایش برای آقا درخواست بشه، آزمایش برای خانم درخواست بشه، عکس رنگی خانم انجام بشه و سابقه ناباروری، سابقه زوج، سن و سال و دیگه حالا آزمایشات، همه چی اصلاح بشه و ما بتونیم که در واقع با توجه به شرایط و با توجه به آزمایشات، عکس رنگی خانم، قربالگری ها، انجام آزمایشی که انجام دادیم، شرایطی که دارن، ما بتونیم پلن درمان رو بذاریم. حالا مرحله به مرحله ممکن اول آی یو آی پلن درمان یه نفر باشه، یه زوج دیگه از ابتدا به ساکن پیشنهاد آی وی اف میکرو اینجکشن بهشون داده بشه. بسته به شرایط هر کسی متفاوته، اصلا یه نسخه ثابت برای کس خاصی نمیتونیم.
این نقشه‌ای که میفرمایید چند نقشه اصلا کلا وجود داره برای درمان ناباروری؟
خیلی برنامه‌ریزی‌های مختلف برای زوج‌های مختلف با توجه به مسائل مختلف که هر زوج داشته باشه.
پس راه‌های بسیار زیادی هست برای درمان ناباروری.
ببینید، ممکنه مثلا با همون توصیه‌های اولیه و با همون کارهای اولیه خیلی شده که مریضا میان چند ماه بعد نتیجه میگیرن، حتی خود به خود با همون کارهای اولیه و توصیه‌های اولیه و هینه در واقع انجام آزمایشات و هینه اون ارزیابی‌های اولیه هم. ولی اینکه درمان پله پله باید بره جلو و اگر حالا کسی شرایط در واقع راهکارهای اولیه رو داشت میره توی راهکارهای اولیه، برفرض آی وای، ما درمانمون بر اساس میونبر کردن راه هست توی بحث آی وای، اینتریوترین اینسمینیشن، در واقع داخل رحم تلقیح انجام میشه بعد از شستشو و یه سری مراحل آزمایشگاهی و بعد توی در واقع فکر کنین اون میکرو اینجکشن که مد نظر شماست و نهایت درمان هست، ما تزریق داخل سیتوپلاسمی رو برای اسپرم داخل سلول های تخمک داریم. این حالا خیلی قضیه رو پیچیده میکنه و در واقع شاید نیاز نباشه، یعنی در حد اطلاعات عموم نیست. بله. بعد مراجعه بکنن به مرکز نازایی و در واقع کسایی که نازایی کار هستن و ارزیابی های اولیه حتما برای زوج انجام بشه. بعد بر مبنای ارزیابی های اولیه هر زوجی برنامه درمان خودش رو داشته باشه. الان باید وارد این سیکل درمانی بشیم.
خانم دکتر، میدونم که بحث خیلی گسترده است و زمان خیلی زیادی میطلبه، اما نسل نوجوان ما یه اصطلاحی دارن، کپسولی. شما سعی کردید که در این 30 دقیقه تمام این در واقع مسئله رو به صورت کپسولی ارائه بکنید. فرصتمون خیلی